صفحه 164 این اتفاق قبلا نیفتاده بود. او صدایی در درونش می شنید که این کلمات را به او دیکته می کرد. تو با نامی نو نامیده خواهی شد که بر زبان خداوند جاری خواهد شد. همچنان که تو تاجی از افتخار بر دست خداوند خواهی بود و نیم تاج شاهی در دست خداوند خود. تو دیگر متروک خوانده نخواهی شد و سرزمین تو دیگر متروک خوانده نخواهد شد. اما تو حفصیباه نامیده خواهی شد، زیرا که خداوند در تو مشعوف خواهد بود و سرزمین تو عروس خواهد شد. پانوس سعی کرد با صدای درونی گفتگو کند. از او پرسید که اینها را به چه کسی باید بگوید و صدا پاسخ داد: این سخنان قبلا گفته شدند، آنها به تو یادآوری می شوند. پاولو بغضی در گلویش احساس می کرد. این یک معجزه بود. خدا را شکر کرد. حباب طلایی خورشید بر افق می درخشید. کاغذ و قلم را به زمین گذاشت. برخاست و دستهایش را به سوی نور دراز کرد. خواست که همه این نیروی امید، امیدی که روزی نو بر میلیون‌ها انسان در زمین هدیه می کند، از دستهای او به سوی قلبش سرازیر شود. آرزو کرد تا همواره به جهان نو، فرشته ها و درهای باز بهشت ایمان داشته باشد. او از فرشتش و از مریم مقدس برای خودش و همه کسانی که دوست می داشت و برای کارش تقاضای حمایت و پشتیبانی کرد. پروانه دوباره بازگشت. گویی از فرمان فرشته او اطاعت می کرد و بر دست چپش نشست. او کاملا بی حرکت ماند، چون معجزه دیگری روی داده بود. فرشتش به او پاسخ داده بود. احساس کرد که جهان در این لحظه از حرکت باز مانده است. خورشید، پروانه و صحرایی که مقابل او بود. در لحظه بعدی هوا در اطراف او لرزید. باد نبود، وزشی بود. حرکت هوا مثل وقتی که ماشین از کنار اتوبوسی به سرعت گذر می کند. جریانی از وحشت از ستون فقراتش عبور کرد. کسی آنجا حضور داشت. صدای گفت: به اطرافت نگاه کن. قلبش به شدت می زد. داشت دیوانه می شد. می دانست که این ترس است. ترسی وحشتناک. بی حرکت ایستاده بود. دست ها کشیده و پروانه روی دست چپش. فکر کرد الان از حال می رم. صدا گفت: آرام باش. سعی کرد تسلط بر خود را حفظ کند، اما دستهایش سرد شدند و شروع به لرزیدن کرد. پروانه پرواز کرد و او دستهایش را پایین آورد. صدا گفت: زانو بزن. زانو زد. نمی توانست فکر کند. جایی برای رفتن نبود. زمین را پاک کن. اطاعت کرد. با دستهای زمین مقابلش را پاک کرد تا جایی که کاملا پاک و صاف شد. قلبش همچنان به سرعت می زد و کاملا گیج بود. فکر کرد ممکن است به یک حمله قلبی دچار شود. صدا گفت: به زمین نگاه کن. نوری بسیار شدید به شدت نور خورشید در طرف چپ او درخشید. نمی خواست مستقیم به آن نگاه کند. فقط دلش می خواست همه چیز به سرعت پایان پذیرد. لحظه ای به یاد کودکیش افتاد، وقتی که از تجلیات مریم مقدس برایشان حرف می زدند. او شبهای زیادی را به بیخوابی گذرانده بود و از خداوند خواسته بود که هرگز به مریم باکره فرمان ندهد که برای او ظهور کند، چون به نظرش خیلی ترسناک می آمد. وحشتناک بود. همان وحشت را حالا داشت تجربه می کرد. صدا دوباره گفت: به زمین نگاه کن. او به مکانی که با دست روفته بود نگاه کرد. آن وقت بازوی طلایی به درخشش آفتاب ظاهر شد و روی شنها به نوشتن پرداخت. صدا گفت: این نام من است. گیجی و ترس ادامه داشت. قلبش باز هم تندتر می تپید. صدا گفت: باور کن. درها برای مدتی باز هستند. بازمانده نیرویی را که در خود داشت فراهم کرد و بعد به صدای بلند گفت:
میخوام چیزی بگم.
گرمای خورشید به نظر می رسید که به او قدرت بخشیده، اما هیچ صدایی نشنید، پاسخی نیامد. یک ساعت بعد وقتی کریس از راه رسید، کریس صاحب هتل را بیدار کرده و از او خواسته بود که به آنجا بیاوردش. پاولو هنوز آنجا نشسته بود و داشت به نامی که بر شنها نوشته شده بود نگاه می کرد. در حالی که پاولو داشت سیمان را آماده می کرد، آن دو نفر نگاهش می کردن. جین به شوخی گفت: چه آبی هدر می کنی اینجا وسط صحرا؟ کریس از او خواست که ریشخندش نکند، چون می دانست که همسرش هنوز زیر نفوذ مشاهده ایست که برایش روی داده. جین گفت: من پیدا کردم قسمتی که به او دیکته شده، متعلق به کتاب حزقیال نبی بود. کریس پرسید: چرا این قسمت؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم، ولی سعی میکنم به خاطر بیارم. انگار درباره جهان نو حرف میزنه. شاید به همین دلیل بوده. شاید. پاولو آنها را صدا کرد. هر سه نفر با هم دعا خواندند. بعد پاولو از صخره بالا رفت و مجسمه ای از مریم مقدس را که همواره با خود داشت با سیمان به بالای آن چسباند. بعد گفت: خب تموم شد. جین گفت: شاید نگهبانا اونا رو پیدا کنن بردارن. اونها این صحرا رو مثل یه باغ گل تحت نظر دارن. پاولو گفت: شاید، ولی جاش میمونه و اینجا همیشه یکی از مکانهای مقدس برای من خواهد بود. جین گفت: نه، مکانهای مقدس مکانهای فردی هستن. اینجا یه متن به تو دیکته شده، متنی که قبلا وجود داشته و درباره امیده، اما بعداً به فراموشیش سپرده شده. پاولو نمیخواست حالا درباره این موضوع فکر کنه، اما هنوز ترسان بود. جین گفت: در این مکان انرژی روح جهان احساس شده و این انرژی برای همیشه در اینجا احساس خواهد شد. اینجا یک مکان اقتداره. آنها کیسه های پلاستیکی را که پاولو سیمان را در آنها درست کرده بود جمع کردند، در صندوق عقب اتومبیل گذاشتند و راه افتادند تا جن را به کاروان کهنش برسونند. وقتی از هم خداحافظی کردند، جن پاولو را صدا کرد و گفت: فکر می‌کنم خوبه که مطلبی رو که از قدیم در ترادیسیون نقل می‌شده برات بگم. وقتی خدا می‌خواد کسی رو دیوونه کنه، همه دعاهاش رو مستجاب میکنه. پاولو پاسخ داد: شاید، اما ارزششو داره. صفحه 169 مبخره. یک روز بعد از ظهر، حدوداً یک سال و نیم پس از تجلی فرشته، نامه‌ای در ریو به دستم رسید. این نامه رو یک خواننده برزیلی آثار من از لس آنجلس فرستاده بود. این خانم مقیم آمریکا بود و ریتا دو فریتاس نام داشت و ستایشگر کتاب کیمیاگر به نظر می رسید. بر اثر یک انگیزه آنی به اون نوشتم که به کانیون نزدیک بورگو اسپرینگز برود و ببیند که آیا مجسمه بانوی آپارسیدا هنوز هم آنجا هست یا نه. پس از اینکه نامه را پست کردم به خودم گفتم: چه حماقت جانانه‌ای، این زن حتی مرا نمی شناسد. او فقط خواننده است که خواسته چند جمله محبت آمیز بنویسد و هرگز خواسته مرا برآورده نخواهد کرد. او سوار ماشینش نمی شود تا 6 ساعت تمام رانندگی کند، آن هم در صحرا، برای اینکه ببیند آیا یک مجسمه کوچک آنجا هست یا نه. درست قبل از کریسمس سال 1989 نامه ای از ریتا به دستم رسید که بخشهایی از آن را در زیر نقل می کنم. همزمانی های فوق‌العاده شگفت‌انگیزی اتفاق افتادند. من در تعطیلات عید سپاسگزاری 1 هفته مرخصی داشتم و با دوستم آندرا که یک نوازنده ایتالیایی است تصمیم گرفته بودیم به جایی متفاوت از همیشه برویم. آن وقت نامه شما به دستم رسید. جایی که شما نوشته بودید نزدیک یک اردوگاه دولتی سرخپوستان آمریکاست. پس ما تصمیم به رفتن گرفتیم. 3 روز بعد برای دیدن کانیون رفتیم و آن را یافتیم. درست روز سپاسگزاری بود. خیلی جالب بود. ما بسیار آهسته می راندیم ولی هیچ اثری از مجسمه نبود. ما تا انتهای کانیون رفتیم، پیاده شدیم و بالای صخره رفتیم. تنها چیزی که دیده می شد جای پای گورکا بود. آن وقت به این نتیجه رسیدیم که این مجسمه دیگر آنجا نیست. وقتی به طرف اتومبیل برمی گشتیم، بین تخت سنگ ها به گل هایی برخوردیم. توقف کردیم و آنها را برداشتیم. شمع های کوچکی دیدیم که روشن بودند و یک پارچه طلایی که پروانه ای بر آن بافته شده بود و یک سبد حصیری که در کنار آن افتاده بود. به این نتیجه رسیدیم که این محل میبایست مکان نصب مجسمه بوده باشد، اما مجسمه ای آنجا نبود. جالب اینجاست که من مطمئن هستم که هیچ کدام از این چیزها وقت رفتن آنجا نبودند. ما از آنجا عکسی گرفتیم که برای شما میفرستم و برگشتیم. وقتی به دهانه کانیون رسیدیم، بانویی دیدیم که لباس سفیدی پوشیده بود. لباسش به لباس عرب‌ها شبیه بود. پیراهن بلند پوشیده و دستاری بر سر داشت. او وسط جاده راه می‌رفت. خیلی عجیب بود. چگونه ممکن بود که چنین زنی از هیچ کجا وسط صحرا ظاهر شود؟ من با خودم فکر کردم شاید این همان خانومی است که گل‌ها را آورده و شمع‌ها را آنجا روشن کرده بود. هیچ اتومبیلی دیده نمی‌شد. من در حیرت بودم که او چگونه توانسته به آنجا بیاید. اما آنقدر شگفت زده بودم که نتوانستم بروم با او حرف بزنم. من عکسی را که ریتا فرستاده بود به دقت بررسی کردم. دقیقاً محلی بود که مجسمه را گذاشته بودم. آن روز روز سپاسگزاری بوده و من اطمینان دارم که فرشته ها آن روز آنجا بودند. من این کتاب را در ماه‌های ژانویه و فوریه 1992 نوشتم. پس از پایان جنگ سوم جهانی که در آن سلاح‌های خیلی پیشرفته‌تری از جنگ‌های قبل به کار گرفته شده بود. از دیدگاه ترادیسیون این جنگ در دهه 50 میلادی با محاصره برلین آغاز شد و با فرو ریختن دیوار برلین پایان گرفت. فاتحین امپراتوری شکست خورده را تقسیم کردند، همانطور که در جنگ‌های متعارف پیش می‌آید. تنها چیزی که پیش نیامد فاجعه اتمی بود و این هرگز پیش نخواهد آمد، زیرا که آنچه خداوند خلق کرده بسیار عظیم‌تر از آن است که انسان‌ها بتوانند آن را نابود کنند. و حالا پیرو ترادیسیون جنگ جدیدی آغاز گشته است که از جنگ قبلی هم غیر متعارف تر است و هیچ تنابنده‌ای از آن زنده بیرون نخواهد آمد، زیرا از طریق مبارزه است که رشد انسان‌ها کامل خواهد شد. ما هر دو سپاه را خواهیم دید. یک طرف آنان هستند که هنوز به نژاد بشری باور دارند و می‌دانند که گام بعدی مستلزم رشد موهبت‌ها و استعدادهای فردی است. در طرف دیگر کسانی هستند که آینده را نفی می‌کنند، آنان که معتقدند که زندگی پایانی مادی دارد و بدبختانه کسانی که هرچند ایمان دارند اما گمان می‌کنند که راه دستیابی به روشن شدگی و رستگاری را یافتند و می‌خواهند که دیگران نیز راه آنان را دنبال کنند، به گروه دوم تعلق دارند. برای همین است که فرشته‌ها بازگشتند و باید به آنها توجه و از ایشان پیروی کرد. تنها آنان می‌توانند راه را به ما نشان دهند و نه هیچ کس دیگر. ما می‌توانیم تجربیاتمان را با یکدیگر در میان بگذاریم، همانطور که من در این کتاب انجام دادم. اما هیچ فرمول و راه مشترکی برای رشد و تکامل وجود ندارد. خداوند سخاوتمندانه حکمت و عشق خیش را در دسترس ما گذاشته و این خیلی آسان است. خیلی آسان که آنها را بیابیم. تنها کافی است که ارتباط برقرار کردن را فراگیریم. فرایندی که به قدری آسان است که برای من پذیرش و به رسمیت شناختن آن دشوار بود. زمانی که مبارزه بیشتر در سطح اختری جریان داشته باشد، این فرشتگان نگهبان هستند که از شمشیر و سپر استفاده خواهند کرد تا ما را از خطر محافظت کنند و به سوی پیروزی هدایت نمایند. اما مسئولیت ما نیز بسیار عظیم است. ما در این مقطع از تاریخ باید به گسترش و رشد اقتدارهای خیش بپردازیم. ما باید باور کنیم که جهان پشت دیوار اتاق ما پایان نمی‌پذیرد. ما باید نشانه ها را بپذیریم و هدایت قلب و رویاهای خیش را دنبال کنیم. ما مسئول همه چیزهایی هستیم که در این جهان واقع می شود. ما مبارزان راه روشنایی هستیم و با قدرت عشق و اراده خیش می توانیم سرنوشتمان را عوض کنیم، همانطور که قادریم سرنوشت بسیاری افراد دیگر را تغییر دهیم. روزی فرا خواهد رسید که مشکل گرسنگی از طریق معجزه افزایش نان حل خواهد شد. روزی فرا خواهد رسید که عشق در هر قلبی پذیرفته خواهد شد و وحشتناک‌ترین تجربیات بشری، یعنی تنهایی که بسیار بدتر از گرسنگی است، از صفحه جهان محو خواهد شد. روزی فرا خواهد رسید که آنان که به درها میکوبند آنها را گشوده خواهند یافت. آنان که میخواهند به ایشان داده خواهد شد. و آنان که گریه میکنند تسلی خواهند یافت. برای سیاره زمین این روز هنوز دور است، ولی برای هر یک از ما چنین روزی میتواند فردا باشد. تنها کافی است که انسان یک چیز ساده را بپذیرد و آن عشق است. عشق خداوند و عشق دیگران راه را به ما نشان خواهد داد. عیب‌های ما، ورطه‌های خطرناک ما، نفرت‌های سرکوفته ما، لحظات ضعف و یأس ما، همه اینها بی اهمیت هستند. اگر بخواهیم نخست خودمان را درمان کنیم و شفا دهیم و سپس به جستجوی رویاهای خود بپردازیم، هرگز به بهشت نخواهیم رسید. برعکس، اگر همه چیز را درباره خیشتن بپذیریم، حتی هر آنچه را که غلط می‌پنداریم و علی‌رغم آن خیش را سزاوار سعادت بدانیم، آنگاه است که پنجره‌ای وسیع را گشوده‌ایم که از آن عشق می‌تواند به درون آید. کم کم عیب‌ها و نقص‌های ما ناپدید می‌شود، زیرا کسی که خوشبخت است فقط با عشق به دنیا نگاه می‌کند و عشق نیرویی است که هر آنچه را در جهان هست اصلاح می کند و حیاتی تازه می بخشد. داستایوفسکی در کتاب برادران کارامازوف داستان بازرس کل تفتیش عقاید را تعریف می کند که من مختصراً برایتان نقل و تفسیر می کنم. در دوران تفتیش عقاید در شهر سویل اسپانیا که تیان هر کس را که موافق کلیسا نبود به زندان می انداختن یا زنده می سوزاندن، مسیح به زمین بازگشته و با جمعیت قاطی شده بود. اما بازرس کل متوجه حضور او شده و فرمان بازداشت و زندانی کردن او را صادر کرد. همان شب وی به دیدار مسیح در سلولش رفت و از او پرسید که چرا در این زمان خاص تصمیم به بازگشت به روی زمین گرفته است و اضافه کرد: شما کار ما را دشوار می کنید. درست است که آرمان‌های شما دوست داشتنی هستند، ولی ما هستیم که قادریم آنها را عملی کنیم و هرچند احتمال دارد که در آینده تفتیش عقاید را به سختگیری متهم کنند، اما لازم است و به علاوه ما فقط به وظیفه ایمان عمل می کنیم. هیچ فایده ای ندارد که از صلح حرف بزنیم وقتی که قلب انسانها در جنگ است و بیفایده است که از جهانی بهتر سخن بگوییم هنگامی که قلب انسانها ممنوع و از نفرت است. هیچ فایده ای نداشته که شما به خاطر انسانها قربانی شوید وقتی که انسانها هنوز احساس گناه می کنند. شما می گویید همه انسانها برابرند و همه نور الهی را در درون خیش دارند، اما فراموش می کنید که انسان ها احساس ناامنی می کنند. متزلزل هستند و نیاز دارند تا کسی دیگر آنها را هدایت کند. پس کار ما را سخت‌تر نکنید و تشریف ببرید. و وقتی سخنانش تمام شد، سکوت در سلول زندان حاکم شد. آن وقت مسیح از را برخاست، به سراغ بازرس کل تفتیش عقاید رفت و روی او را بوسید و گفت: شاید حق با شما باشد، اما عشق من قوی تر از این هاست. ما تنها نیستیم، دنیا عوض می شود و ما هم بخشی از این تغییر هستیم. فرشتگان ما را حمایت و هدایت می کنند. علی‌رغم همه بی‌عدالتی های جهان و علی‌رغم همه آنچه که روی می دهد و ما خود را سزاوار آن نمی دانیم و علی‌رغم این که گاه احساس می کنیم قادر نیستیم آنچه را که در جهان یا در دیگران خطاست تغییر دهیم و علی‌رغم همه استدلال های بازرس کل تفتیش عقاید، عشق همواره نیرومندتر است و می تواند به ما کمک کند تا رشد کنیم و تنها آن وقت است که می توانیم ستاره ها، نشانه ها و معجزه ها را ادراک کنیم. صفحه 175 یادداشت نویسنده. هر کس کتاب والکری یا دیدار با فرشتگان را خوانده باشد می داند که این کتاب خیلی با کیمیاگر، سفر به تشت ستارگان و بریدا متفاوت است. نوشتن این کتاب بسیار دشوار بود. اول اینکه به مطالبی اشاره می کند که نیاز به حساسیت هایی از سوی خواننده دارد. دوم اینکه من این داستان را برای افراد متعددی نقل کردم و می ترسم که این کار توان نوشتنم را تحلیل برده باشد. این ترس از صفحه اول تا آخر کتاب همراه هم بود، ولی خدا را شکر بیمورد بود. سومین و مهمترین دلیل دشواری آن به خاطر نقل وقایع میبایست جزئیاتی از زندگی خصوصی خودم را عنوان میکردم، مثل ازدواجم، ارتباطم با دیگران و فاصله شکننده‌ای که شخص مرا از ترادیسیونی که به آن تعلق دارم جدا میکند، همانطور که برای همه افراد بشر صدق میکند. بیان ضعف‌ها و بقایای زندگی خصوصی برای من هم آسان نبود. اما همانطور که در کتاب سفر به دشت ستارگان توضیح داده‌ام، طریقت جادوگری همان راه عامه مردم است. ممکن است فردی استاد داشته باشد، ترادیسیون علوم باطنی را دنبال کند و انضباط لازم برای اجرای مراسم را داشته باشد، اما جستجوی معنوی را فرد از جاهای متفاوتی ممکن است آغاز کند و در طریقت‌های مختلف چنین افرادی را سالک می‌نامند. و تنها چیزی که اهمیت دارد همواره اراده پیش رفتن و سیر و سلوک است. در کتابی که خواندید با انسانی که ماورای سالک وجود دارد آشنا شدید و این ممکن است افرادی را که در جستجوی موجودات کامل هستند مایوس کند و آنانی را که در جستجوی حقایق کاملی هستند که همه چیز را توجیه می کنند و این ممکن است افرادی را که در جستجوی موجودات کامل هستند مایوس کند و آنانی را که در جستجوی حقایق کاملی هستند که همه چیز را توجیه می کنند. اما جستجوگران و سالکان حقیقی می دانند که بدون توجه به معایب و نقایص ما، راه معنوی راهی نیرومند است. خداوند عشق است و سخاوت و بخشش. اگر ما به این همه باور داشته باشیم، هرگز اجازه نمی دهیم که ضعف‌هایمان ما را فلج کنند. ماجراهایی که در این کتاب نقل شده اند بین 5 ماه سپتامبر و 17 اکتبر سال 1988 اتفاق افتادند. ترتیب برخی از وقایع تغییر کرده و فقط در 2 من از تخیل استفاده کردم تا خواننده بتواند بهتر موضوع را دریابد. ولی همه وقایع اساسی اتفاق افتادند. نامه‌ای که در مؤخر نقل شد در مرکز اسناد و مدارک در ریو دو ژانیرو تحت شماره 478038 به ثبت رسیده است. پایان کتاب دیدار با فرشتگان.